بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب الصلح،
صفحه
446.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إذا تنازع صاحب غرف الخان و صاحب بیوته فی المسلک و المراد به هنا مجموع الصحن به دلیل قوله حلف صاحب الغرف فی قدر ما یسلکه و حلف الاخر علی الزائد. یکی از نزاعهایی که ممکنه بین دو نفر صورت بگیره و در نهایت مثلا مصالحه کنند این است که اگر یک کاروانسرایی وجود داشته باشه، حیاتی در وسط داره و دور تا دور اتاقهایی در دو طبقه، شما یه چیزی شبیه همین مدرسه عرض کنم معصومیه رو در نظر بگیرید که وسط یه حیاتی داره و دور تا دور ساختمانی داره. اگر این ساختمان در دو طبقه باشد، ایشون می‌فرماید اگر صاحب غرف یعنی اون طبقه بالا، اون اتاق‌های بالا با صاحب بیوت یعنی صاحب اون اتاق‌های پایین اختلاف بکنن توی مسلک، مرحوم شهید اول ابتدا میگه اختلافشون در مسلک. مسلک یعنی محل عرض کنم عبور و مرور. اما به قرینه ای که بعدن خود شهید اول میاره معلوم میشه اختلاف در خود مسلک نیست فقط، بلکه اختلاف در مجموع صحن است، یعنی مجموع حیاتی که این کاروان سرا داره. تو این اختلاف کردن که این حیات مال کیه. جناب شهید چند تا قول رو اینجا ذکر کرده. یک قول دوستان این است که مسلک مال طبقه بالایی است، بقیهش مال طبقه پایینی است. ببینید شما اگر دقت کنید، تصویر بکنید یک عرض کنم کاروانسرایی رو به این شکل، حالا این اطراف اتاق‌های وجود داره، این راه ورودیه. خب این حیات عرض کنم که وسط این کاروانسرا وجود داره و این اطراف هم اتاق‌های دو طبقه، ممکنه مثلا یه قسمتی راه پله ای باشه برای رفتن به طبقه بالا. طبیعتاً وقتی راه پله وسط حیات قرار داره، کسی که وارد این کاروانسرا میشه یه مسیری رو باید طی بکنه تا برسه به این راه پله برای رفتن به طبقه بالا. اینو ما بهش میگیم مسلک، یعنی محل عبور و مرور برای رسیدن به راه پله و رفتن به طبقه بالا. قول اول این است که اگر در صحن این کاروانسرا اختلاف نظر شد، صاحب بیوت گفت صحن مال منه، عرض کنم طبقه بالایی هم گفت نه خیر مال منه، اینجا در حد مسلک میشه مال طبقه بالاییه، بقیه صحن و حیات میشه مال طبقه پایینیه. درست شد؟ البته این که میگیم میشه، منظورمون این است که او طبیعتاً باید قسم بخوره، چون تو مسلک کی ید داره؟ صاحب غرف ید داره، یعنی اون طبقه بالاییه. چرا؟ چون بدون این مسلک اصلا اون نمیتونه از طبقه بالا استفاده بکنه. اما تو بقیه حیات طبقه پایینیه ید داره، بالایی اصلا ربطی نداره به اون بقیه حیات، کاری نداره به اون بقیه حیات. لذا چون طبقه پایینیه تو بقیه حیات ید داره، او قسم میخوره میشه منکر. طبقه بالایی هم چون مسلک در اختیارشه او قسم میخوره، عرض کنم، و با قسمش اون مسلک میشه مال او. این یک نظر دوستان در کتابتون که این نظر مرحوم شهید اول در لمعه است. خب نظر دوم دوستان این است که دقت کنید، مرحوم مصنف در دروس فرموده، عرض کنم خدمت شما، مسلکی که محل عبور و مرور برای رسیدن به راه پله ایست که مال طبقه بالاست، اون مال هر دوتاست. یعنی نسبت به مسلک که من با ماجیک سبز کشیدم، هر دو ید دارن. درسته این محل عبور و مرور طبقه بالایی است، اما اینجور نیست که طبقه پایینی تو این قسمت هیچ یدی نداشته باشه، هر دو نسبت به مسلک ید دارن. ولذا اون قسمتی که عرض کنم مسلک محسوب میشه مال هر دو تاست، مثلا نسبت به اونجا تحالف باید اتفاق بیفته، اما بقیه حیات مال کیه؟ مال طبقه پایینی است. اینم عرض کنم خدمت شما یک نظر در مسئله. یه نظر سومی هم وجود داره که باز این نظر رو مصنف در دروس ذکر کرده، اما به عنوان احتمال. ایشون احتمال داده که ما بگیم کل عرصه و کل حیات مال هر دوتاست. میگیم چرا کل حیات مال هر دوتاست؟ میگه علتش اینه، اون طبقه بالایی هم وقتی وارد کاروان سرا میشه میخواد برسه به راه پلا، وظیفه نداره که به صورت خط مستقیم بره، که اگر این طبقه بالایی وارد کاروان سرا شد از این طرف دور زد تا به پلا رسید، یا اومد اینجا از اینجا برگشت به راه پلا برسه، یعنی از هر جای حیات حرکت کنه بره به پله ها برسه امکان داره. ولذا در واقع ید او بر تمام حیات است، ید صاحب بیوت هم بر تمام حیاته. ولذا هر دو ید دارن و حیات میشه مال جفتشون با تحالف مثلا. اینم دوستان نظر سوم. البته دوستان خوب دقت کنید، امروز کار ما با نقاشی قاطی شده، خوب دقت کنید، اینا همه مال وقتی است که راه پله کجا باشه؟ از داخل صحن حیات باشه. حالا وسطش این طرف فرق نمیکنه. اما اگر درب ورودی رو شما وارد شدید، خب راه پله همین قسمت درب ورودیه، اصلا به کار به صحن نداره. یعنی کسی که میخواد بره طبقه بالا لزومی نداره وارد صحن حیات بشه، از درب ورودی که اومد راه پلا رو میگیره میره بالا، میره طبقه بالا، دیگه اصلا کار به صحن نداره. ایشون میفرماید اگر یه همچه وضعیتی داشته باشیم کل صحن میشه مال صاحب بیوت، یعنی او ید داره، اصلا طبقه بالایی یدی بر هیچ مقدار از صحن نداره. یا راه پلا از پشت ساختمان باشه، یعنی ممکنه این درب ورودی اصلا مخصوص طبقه پایینیه باشه، یه راه پله از پشت ساختمان وجود داره برای طبقه بالا، کسی که میخواد بره طبقه بالا اصلا کار به کاروان سرا و حتی این مقدار دهلیز و دالان ابتدائیش هم نداره. ایشون میفرماد تو این صورت هم طبیعتا باید بگیم کل صحن میشه مال صاحب بیوت با قسمی که میخوره. چرا؟ چون او ید داره، وقتی او ید داره او میشه منکر و باید قسم بخوره، طرف مقابل که ادعا داره اون ادعاش رو باید اثبات بکنه. ولذا دوستان اون چه ما عرض کردیم تا اینجا، این مال وقتی بود که راه پله داخل در صحن حیات باشه، ولی اگر در دهلیز باشه یا پشت ساختمان باشه این بحثا دیگه پیش نمیاد و این اقوال دیگه وجود نداره. اینا رو بخونیم تا بعد برسیم به یک بحث دیگری در همین زمینه. الرابعه، اذا تنازع صاحب غرف الخان و صاحب بیوتهی فی المسلک. خان یعنی کاروان سرا، غرف یعنی عرض کنم بالاخانه، اتاقهای بالا، بیوتم یعنی اتاقهای پایین، مسلکم که یعنی مسیر.
اگر تنازع بکنن صاحب قرف، قرف خان، اون طبقه بالای کاروانسرا و صاحب بیوتش. کاروانسرا هم خصوصیت نداره دیگه، برای شما اینا روشنه. حالا چه کاروانسرا باشه چه غیر کاروانسرا، مثلا مثل یه پاساجی باشه، فرقی تو این جهت نداره. حالا اگه یه پاساج تجاری هم باشه، کاروانسرا نباشه به این معنای خودش، همین بحثا وجود داره. اگر در مسلک اختلاف بکنن، ببینید جناب شهید اول میگه تنازع فی مسلک، یعنی تو راه اختلاف کردن. جناب شهید ثانی میگه و المراد بهی هنا مجموع صحن، مرادش از مسلک مجموع صحنه، نه فقط خود مسلک. میگیم چرا؟ میگه به دلیل قولهی، چون مصنف تو حکم اینجوری فرمود، فرمود حلف صاحب الغرف فی قدر ما یسلکهو و حلف الاخر علی الزائد. این که میگه حلف الاخر علی الزائد، معلوم میشه تو اون زائد هم بگو اختلاف نظره. ولی اگر تو مقدار زائد اختلاف نظر نیست، چه قسمی بر چه قسم بخوره این آقا؟ ولذا ببینید میگه لأن النزاع لو وقع علی مسلک فی الجمله او معین لا یزید عن القدر، اگر نزاع بین این دو نفر فقط روی مسلک بود، حالا مسلک فی الجمله یعنی غیر معین یا مسلک معین، آخه گاهی مسلک معینه مثل راه بله، گاهی غیر معینه مثل چی؟ مثل اونجایی که مثلا با نردبان میرن بالا، نردبان اگر متحرکم باشه دیگه غیر معینه، نردبانو میتونن اینجا بذارن، میتونن 5 متر بذارن، 10 متر بذارن. اگر نزاع واقع شد بر مسلک که لا یزید عن القدر، لا یزید عن القدر این صفت مسلک در واقع، یعنی مسلکی که بیش از مقدار عرض کنم سلوک نباشه، بقیه جاهای حیات کاروانسرا رو شامل نشه، اگر این بود خب لم یکن علی آخر حلفون، اون دیگری چرا باید قسم بر مقدار زائد بخوره؟ لعدم منازعته له فی الزائد، چون این دوتا با هم دیگه منازعی ندارن در اون مقدار زائد. پس این که جناب شهید اول میفرماید و حلف الاخر علی الزائد، معلوم میشه مرادش از تنازع در مسلک در خصوص مسلک نیست، بلکه در کل صحنه. و کاش ایشون اون کلمه فی المسلک رو نیاورده بود، میگم مثلا فی الصحن به جای فی المسلک. خب حالا دلیلمون بر این قول اول چیه؟ آخه قول اول مال مصنف شد چی؟ حلف صاحب الغرف فی قدر ما یسلکون و حلف الاخر علی الزائد. ایشون میفهمد و وجه الحکم للاعلا به قدر المسلک، اگر ما حکم میکنیم برای اعلا، برای اعلا یعنی صاحب غرف به مقدار مسلک، وجهش اینه کونه فی ضرورت من ضرورت الانتفاع بالغرف، یعنی قدر مسلک، کونه ضمیرشو بزنید به قدر مسلک، اون مقدار مسلک جزء ضروریات انتفاع بالغرف است و لهو علیه یدون، و برای صاحب عرض کنم غرف است بر این مسلک یدی، یعنی او ید داره فی جملت سن، نسبت به جمله سن و تمام سن نسبت به این مقدار مسلک او ید داره. و اما زائد عنه، زائد از مسلک، فاختصاص صاحب البیوت بهی عقبا لانه دار و بیوتهی، این در واقع حیات اون اتاقهای اطراف محسوب میشه. فیقدم قول کل منهما فی ما یظهر اختصاصهون به، یعنی ما مقدم میکنیم قول هر کدام رو در اون مقداری که به حسب ظاهر اختصاص به او داره. طبقه بالایی به حسب ظاهر مقدار مسلک رو عرض کنم مالک، طبقه پایینی هم بقیه رو مالکه. این یک نظر در مسئله. وفد دروس، قول دوم، رجح کون المسلک بین هما، در دروس ترجیح داده که ما مسلک رو بگیم مال هر دوتاست. دوستان بزرگوار، بالاخره طبقه بالایی هم وقتی وارد کاروانسرا میشه تا برسه به راه پله از کجا رد میشه؟ از جلو اتاقای این طبقه پایینیه داره رد میشه، خصوصا اگر راه پله مثلا اون طرف حیاط باشه، خب این تمام این اتاقا رو باید عبور کنه تا برسه به اونجا. شما نمیتونی بگی طبقه پایینیه تو این مسیر هیچ ارتباطی نداره، ولذا این قول دوم از این جهت به نظر اقوا میرسه از قول اول. و فی الدروس رجح کون المسلک بینهما و اختصاص الاسفل بالباقی و علیه جماعتون. حالا چرا؟ لأن صاحب السفر یشارکه فی التصرف فیه یعنی فی المسلک و ینفرد بالباقی، یعنی در واقع طبقه پایینی توی مقداری مشترک است تو تصرف، توی یک مقداری هم تنها تصرف میکنه، نسبت به باقی ینفرد، نسبت به اون مسلک مشترکن با طبقه بالایی با همدیگه تصرف میکنه. فیکون و قدر المسلک بینهما. اینم نظر دوم. قول سوم، واحتمل الاشتراک فی الارسه اجمع، احتمال داره اشتراک در عرصه، تمام عرصه، نه فقط مسلک، یعنی عرصه یعنی حیات کاروانسرا، اون زمین، در واقع در تمام این حیات هر دو مشترکن. حالا چرا؟ ببینید میگه لأن صاحب الاعلا لا یکلف المرور على خط مستقل، یعنی اون طبقه بالایی که وقتی وارد کاروان سرا میشه نمیشه حکم بهش کرد که تو نباید کج و راست بشی، باید مستقیم بری طرف پلا که این مثلا از رو مسلک عبور نکرده باشی. این آقا از هر جای حیات بخواد برسه به، عرض کنم خدمت شما، اون پله ها میتونه عبور کنه، عبورش برای رسیدن به پله ها ضرورتی نداره مثلا از یک مسیر خاصی باشه. ولا یمنع من وضع شیء فیها. ببینید هی مؤیدم میاره این قول سومیه، میخواد بگه اگر طبقه بالایه بخواد مثلا یه چیزی تو حیات بگذاره هیچ کس مانعش نمیشه، یعنی عرفن کسی مانعش نمیشه، شرعن هم کسی نمیتونه مانعش بشه. حالا اگر سطل آشغالی داره مثلا یه تهی داره برای شستن بالا، اینو میخواد یه گوشه از حیات بگذاره، کسی مانعش نمیشه. اینا نشانه این است که او تصرف بر تمام حیات به نوعی داره. ولا من الجلوس فیها قلیلا، ولا من الجلوس قلیلا، اگر بخواد مثلا بیاد تو حیات یه چیزی پنگ کنه، یه 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت یه ساعت بشینه یه چایی بخوره، کسی مانعش نمیشه. اینا نشانه این است که تصرف بر تمام حیات داره. فلهو یدن علی الجمیع فی الجمله کل اسفل، این کل اسفل یعنی مثل صاحب بیوت، اونم بر همه حیات در واقع عرض کنم خدمت شما ید داره و تصرف میتونه بکنه، ولذا چون هر دو ید دارن هر دو باید قسم بخورن و در واقع اون حیات میشه مال هر جفتشون. البته دوستان همه اون چه که گفتیم مال وقتیست که راه پله ها کجا باشه؟ بگید داخل حیات باشه. ثم ان کان المرقا فی صدر صحن، اگر مرقا یعنی پله، نردبان، اگر این در صدر صحن باشه، در وسط حیات باشه، تشارکا فی الممر الیه او اختص به الاعلا. حالا طبق اون اقوالی که عرض کردیم، یا مشترکن در محل عبور به سوی اون پله ها، یا اختصاص پیدا میکنه به بالایی طبق اون اقوالی که گفتیم. اما و ان کان المرقا فی دهلیزهی، اگر مرقا در دهلیز باشد، دهلیز یعنی اون دالان باریک، اون درب ورودی رو که من توی نقاشی پای تخته براتون کشیدم، اون درب ورودی رو که شما وارد میشید تا وارد صحن بشید یه فاصله ای داره، مثلا این ورودی درب مدرسه خودمون تا میای وارد حیات بشید یه فاصله 7-8 متری داره. حالا اگر راپله طبقه بالا اونجا بود، و ان کان المرقا فی دهلیزه خارجن، خارجن یعنی خارجن عن صحن، از حیات خارج بود، خب اینجا لم یشارک الاسفل، دوستان لم یشارک ضمیر داخل لم یشارک رو بزنید به صاحب قرف، اسفلم که یعنی صاحب بیوت، یعنی صاحب قرف شراکتی ندارد با صاحب بیوت فی شیء من الصحن. چرا؟ از لا ید له علی شیء منها، چون یدی بر صحن نداره. ولو کان المرقا فی زهرهی، اگر راپله پشت کاروان سرا باشه، اینجا هم اختص صاحب الصف به صحن و دهلیز اجمع، هم صحن هم دهلیز، یعنی اگر تو دهلیز و اون دالان هم اختلاف بکنن با طبقه بالاییه اینجا کاری نداره، مثل این خونه های دو کله میمونه. خونه های دو کله دیدید؟ بعضی از خونه ها مثلا یه کوچه این ورشه یه کوچه این ورشه، از هر دو طرف راه داره. حالا اگر راه پله اون طرف زدن برای طبقه بالا، بعد اختلاف بکنن تو حیات این طرفی، اگر مسیر رفت آمد طبقه بالایی از اون کوچه اونوری است، نمیتونه ادعا بکنه این حیات اینوری مال منه. اگر اختلافی شد، سندی وجود نداشت، بیانیه‌ای وجود نداشت، حیات اینوری در واقع میشه مال کسی که ازش داره عبور مرور میکنه، چون ید داره برش. این هم یک چیزی شبیه همین مسئله است. تمام شد. سوال دارید بفرمایید تا بحث بعدی رو عرض کنم. البته
مطلب
سوال
یعنی چی اختلاف دارم در
مستقیم؟
سر چیش اختلاف؟
یعنی
ملکیت من
هم؟ آره دیگه، میگه مال من، اون میگه مال من.
سمرش چی؟ آخه یعنی چه سمری داره ملکیت راه پله؟
شما بگه چه سمری نداره راه پله؟ نه ها، مسلک اینه محل عبور و مرور، یعنی زمین.
آخه فوقلایی نیستش که آقا تو حیات یه، یعنی یه جای قرفه ساختن، آخه این راه رسیدن بهش نداشته باشه، فوقلایی نیست که اصلا اختلاف سرین بکنم.
چرا طرف میگه مال منه، اون یکی هم میگه مال منه، این میگه مال منه و من اجازه دادم شما بری، ولی شما باید از پشت مثلا راه پله میساختی، من بده اجازه دادم شما اینجا رفت آمد کنی، چه اشکال داره مال من باشه اما شما محل رفت آمدت باش. اما چون ید داره طرف، میگیم چون ید داره این ور باید مثلا بیانه.
سه تا نظر
شد اینجا نسبت به مسلک، آیا مخصوص طبقه بالایی است یا مشترک است؟
نه، من منظورم یه چیزی بود آخر سوال، که اینا چجوری آمدن مسلکشون اتخاذ کردن، گفتن آقا ید داره چون که این منات این یدگیری چیه؟
ید عرفی است دیگه، یعنی عرف نگاه، بله عرف نگاه میکنه ببینه که اینا الان چجوری دارن از این استفاده میکنن. اگر عرفن ید داشته باشه این کفایت میکنه. حالا میرسیم یه موارد دیگری هم داریم، مثلا اگر یه لباسی رو، حالا اینو عرض کردم میرسیم، یه لباسی رو مثلا نصفش دست من نصفش دست شما، کی ید داره؟ ها؟ اینجا میگن هر دو. خب اما اگر لباسو من پوشیدم، عبا تن منه، شما گوششو گرفتی، کی ید داره اینجا؟ اونی که پوشیده. یعنی این مواردش متفاوته، یه وقت هست لباس نصفش دست منه نصفش دست شماست، خب اینجا میگیم هر دو ید دارن، اما اگر یکی پوشیده یکی دستش گوشش رو گرفته، خب این طبیعتاً اونی که پوشیده ید داره. مثلا اگر یک کسی افسار اسب رو گرفته، یکی بارش روی این اسبه، اونی که بارش روشه ید داره یا اونی که افسارش رو گرفته ید داره. اینا بحثایی است که بعداً حالا یه مواردی میاد. البته اینا مثال دوستانا، میخواد یه ذهنیتی برای شما تو این موارد ایجاد بکنه که تو اشباح و نظائرش توانمندی پیدا بکنید قضاوت بکنید.
مثلا بتونیم داخل
مهم قابلیت نیست. الان که تو صحنه طرف وقتی ادعا میکنه الان ید داره، اینکه الان قابلیت داره شما اونجا رو ببندی یه جای دیگه راپله بزنی، این دلیل نمیشه برای اینکه الان ید نداشته باشه. اون ید داره، یدم اماره ملکیت رو حکم میکنیم بشه.
یعنی در فرمان شریعت
توی دو روز
اقوا به نظر میاد،
دومی بعد.
حالا این بعدش هم گفتی که در واقع نظرشون توی همین لومه عرفه، اما خیلی بعید میاد عرف مثلا در مسلک فقط در واقع صاحب طبقه بالا رو مالک بدونه.
بله، ما عرض کردیم قول دوم اقواس.
وجه ایشون چیه؟ یعنی عرف هم نمیخوره که از عرف
وجه قابل دفاعی توش نیست. این ما که گفتیم عرف، نخواستیم میگیم عرف به اون حکم میکند. عرض کردیم که توی ید اگر عرف بگه این آقا ید داره، این کفایت میکنه. حالا ایشون به چه حسابی گفته اون قدر مایسلک و اون مال بالاست؟ شاید مثلا از این بابه که ید او مثلا نسبت به اون مقدار اقواست، مثلا یه قوتی براش قائل بوده. گرچه عرض کردم ما خودمون نمیفهمیم این رو، چون اون مقدار مسلک، مگر اینکه مقدار مسلک اختصاصی باشه، به این معنا که حالا نمیدونم مثلا این طرف اون طرف یه دیواری وجود داشته باشه، یه جوری باشه که طبقه پایینی اصلا کار به اون مسلک نداشته باشه، یه همچی چیزی تصویر کرده باشه، و الا به نظر میرسه قول دوم هم هست. بگیرم
بعد اینکه
هنوز عبارت پیدا نکردم آقا. هیچی دیگه طبق اقوال مختلف گفت این تشارکا فل ممر الی، تشارکا طبق قول مصنف در عرض کنم دروس بود، اوختست به الاعلا طبق قول مصنف در لمعه، چون تو لمعه گفت مسلک اختصاص به چی داره؟ اون طبقه بالاییه داره دیگه. این طبق اقوال مختلف میخواد بگه این حرف ها مال وقتی است که تو صدر سهم باشه. دوستان بزرگوار دقت کنید، اینجا در ادامه همین بحثی که الان عرض کردیم چند تا مطلب دوستان ایشون مطرح میکنه. ببینید خوب عرضم رو دقت کنید. راه پله، من یه مقدار ویژگی‌هاشو براتون بگم تا بعد نزاع‌ها رو که عرض می‌کنم یه مقدار روشن‌تر بشه. راه پله دوستان گاهی در خود این پله‌ها اختلاف میشه. الان دیگه ما کار به صحن حیات نداریم، ما دقت می‌کنید؟ الان صحن حیات رو فرض کنید هیچ اختلافی وجود نداره. مثلا طبقه بالایی قبول داره کل صحن مال آقای صاحب بیوته، اصلا ما کار به اون نداریم، تو دهلیز و این حرفا هیچ اختلافی نیست. دعوا سر این است که مثلا اگر راه پله توی صحنه، گاهی تو خود این پله ها اختلاف میشه که این پله ها مال طبقه پایینی است یا بالاییه، گاهی تو زمین این پله ها اختلاف میشه. ببینید آقا اطراف این کاروانسرا اگر مثلا 20 تا اتاقه، به اندازه یک اتاق کوچیک راه پله درست کردن که بره طبقه بالا. مثلا یک فضای 3 متر در 5 متر رو عرض کنم آماده کردن، این ما راه پله بالاست. اگر اینجا راه پله نبود میشد یکی از بیوت طبقه پایینی، اما خب دیگه اونجا نتونسته یه اتاقکی درست کنه، راه پله طبقه بالاست. گاهی تو خود پله ها اختلاف میشه، گاهی توی زمین این مقدار، یعنی این 15 متر زمین مال کیه؟ ممکنه طبقه پایینیه بگه آقا پله مال توه اما زمینش مال منه. گاهی هم نه، تو فضای بین پله و زمین، یعنی اون در واقع حالت انباری که بین این دوتا اتفاق حاصل شده، تو اون فضا اختلاف دارن. این فضا هم نگید خب حالا این فضا به درد چی میخوره؟ شما سرای بازار و چهارراه بازار برید، تو بعضی از این پاساژا زیر پلش دو تا مغازه درست کردن، هر کدوم از این مغازه ها ده ها بلکه صدها میلیون ارزششه، یعنی همون مکان کوچیک عرض کنم میلیون ها میارزه. من یادمه یه وقتی تو مشهد نزدیک حرم یه مغازه ای بود، باور بفرمایید شاید عرض کنم عرض این مغازه 1 متر نبود، طولش هم 1.5 متر، یعنی کل این مغازه همین مقدار بود. بعد این آقا یه میزی داشت، آب میوه فروشی داشت، میز رو شبا مثلا یه طرف یه در درست کرده بود به اندازه مثلا 30-40 سانتی که بتونه خودشو برگردونه و بیاد بیرون، درشو میبست، بعد میز رو پل میداد میرفت توی عرض کنم خدمت شما مغازه، اون بالاش هم قفسه درست کرده بود برای وسائلش، کل مغازش اینقدر بود. اگر همون مغازه الان نزدیک حرم مثلا حالا خرابش کردن باشه، شاید 400-500 میلیون ارزشش باشه. از همون مغازه شاید چندین نفر نون میخوردن. یعنی بعضی وقتا این فضاها که مورد اختلاف میشه اینجوری نیست که بی ارزش باشه، گاهی این اختلافات اتفاق میفته، پر ارزش هم هست، و این اختلافات اختلافاتی است که همین امروز هم گاهی اتفاق میفته. علی ای حاله، یه وقت تو خود پله ها، یه وقت تو زمینش، و یه وقت تو فضای بین این دوتا اختلاف میکنن. حالا ایشون میفرماید اگر صاحب طبقه پایین و بالا در خود پله ها اختلاف کنن، اینجا کی یاد داره و منکره و قولش مقدمه؟ شهید میفرماید خب اینجا روشن صاحب طبقه بالا یاد داره، قسم میخوره و منکر محسوب میشه، چون طبقه پایینی کاری به این پله ها نداره. یعنی صاحب بیوت اصلا رفت آمدی روی این پله ها نداره، تصرفی در این پله ها نداره. طبیعتا عرض کنم خدمت شما طبقه بالایی قسم میخوره و پله ها میشه مال اون، گرچه هر دو قبول داشته باشن زمینه مال کیه؟ مال پایینی است. یعنی ولو هر دو توافق داشته باشن بر اینکه زمین مال طبقه پایینی است، اما پله ها میشه مال بالاییه، یعنی خود نفس پله ها و اون بنا میشه مال بالاییه. اگر تنازع بکنن در زمین چی؟ یعنی طبقه پایینیه بگه پله ها رو من قبول دارم مال توه، خودت ساختی، اما زمین رو مال منه. این رو کی قسم میخوره؟ جناب شهید میفرماد این رو هم صاحب قرف قسم میخوره. چرا صاحب قرف دوستان اینجا قسم میخوره؟ چون ظاهر این است که هر کسی پله ساخته تو زمین خودش ساخته یا تو زمین یکی دیگه، طبیعتا تو زمین خودش ساخته. یعنی هر کسی عرض کنم یه بنایی رو ایجاد میکنه، حسب ظاهر این است که این عرض کنم بنا رو در زمین خودش ایجاد کرده. این خلاف ظاهر است که زمین مال یکی باشه، یکی دیگه بیاد بنا رو تو زمین یکی دیگه در واقع بسازه. ولذا اگر اختلاف تو خود پله ها بشود یا اختلاف در زمین بشود، صاحب قرف قسم میخوره. اما اگر تنازع بکنن در انباری زیر پله ها، یعنی اون فضایی که بین زمین و پله ها ایجاد شده، یه انباری مثلا محسوب میشه، اونجا اختلاف بکنن، شهید اول دوستان اینجا میفرماد یقرع بینهما. دوستان اینجا چرا میگیم یقرع بینهما؟ ببینید جناب شهید ثانی در دفاع از این قرعه ابتداءن میفرماد که از طرفی این قرفه و اتاقکی که زیر پله ها ایجاد شده، از طرف این متصل به ملک صاحب بیوت است. یعنی اگر اتاقک های طبقه پایین رو بخوای بشماری، یکی از اون اتاقک ها همین اتاقک زیر پله هاست، انباری زیر پله هاست. یعنی این خودش یه فضایی است و یه بیتی است از بیوت، بگید طبقه پایین. ولذا چه بسا همین خودش ظاهر ظهور ایجاد کنه که این مال طبقه پایینی است. اما از طرفی دوستان، یعنی از یک طرف دیگر عرض کنم این فضایی که ایجاد شده، این فضا دوستان فضای ملک صاحب غرفه است. چرا؟ چون ما در خود پله ها و زمین گفتیم اگر اختلاف شد حرف کی مقدمه؟ حرف صاحب غرفه مقدمه. خب نمیشه تو زمین حرف صاحب غرفه مقدم باشه، تو پله ها حرف صاحب غرفه مقدم بشه، اما فضای بینش مال یکی دیگه باشه. این جهت هم در واقع، یعنی میخوایم بگیم ما هر کدوم برای حرفشون یه جهت اولویتی دارن، ولذا چون هر دو یه جهت اولویتی برای حرف خودشون دارن، به تو مثلا قرعه میندازیم. جناب شهید ثانی میفرماد این قرعه ای که شما میگید مبتلا به اشکاله. میگیم چرا این قرعه مبتلا به اشکاله؟ میگه علتش همون چیزیست که ما تو مسئله ثالثه عرض کردیم. دوستان بزرگوار، ما در مسئله ثالثه صفحه 445 سطر 6 به بعد گفتیم و یشکل به ان مورد القرعه المحل الذی لا یحتمل اشتراکه بین المتنازعین. در واقع قرعه مال وقتی است که یا این محل مال اینوری باشه یا مال اونوری باشه، اینجا جای قرعه است. میگیم نمیدونیم، قرعه میندازیم. اما اگر احتمال اشتراک بین هر دو نفر باشه، جای قرعه نیست، جای تحالف است و تقسیم بین هر دو، جای تحالف است و اشتراک. و لذا دوستان جناب شهید ثانی همون اشکالی که در مسئله سوم به قرعه داشت، همون اشکال رو در اینجا هم مطرح میکنه. حالا یه کسی میگه آقا اگر ما یه قرینه دیگه ای داشتیم، میگیم قرینتون چیه؟ میگه قرینه اینه که حالا فرض کنید این عرض کنم کاروانسرا هفته یک بار یه نظافتچی میاد، اینا رو من دارم عرض میکنم و کتابتون نداره، دارم عرض کنم طرح موضوع میکنم. اگر یه نظافتچی میاد این اتاقا و اینا رو تمیز میکنه، جارو داره، یه تی داره، شلنگ داره، سد آشغال داره، عرض کنم دو تا سطل داره برای آب بردن این ور اون ور، خلاصه این وسایل نظافتشو ور میداره میاره کجا میریزه؟ میذاره این زیر پله ها. یعنی نظافتچی طبقه پایینیه ها این خورده اساساشو چیکار میکنه؟ میریزه اینجا. یا طبقه پایینی اصلا نظافتچی هم نگیرید، بگید خورده ریزای وسایل اضافهشو میذاره اینجا. اگر طبقه پایینی وسائلش رو میگذاره اینجا، اما طبقه بالایی وسایلش اینجا زیر عرض کنم پلان نمیگذاره، آیا این میتواند نشانه باشد و علامت باشه که این فضا مال صاحب بیته یا نه این علامت نیست؟ جناب شهید معتقده که این علامت نیست. میگیم چرا علامت نیست؟ چون این تحت تصرفشه. میگه علتش، حالا اینو من عرض میکنم، کتابتونم نگفته، علتش دوستان این است که این استفاده صاحب بیت از این فضا شاید به خاطر سهولت استفاده از این فضا برای پایینی است. آخه اون طبقه بالایی اگر بخواد وسایلش اینجا بگذاره، هی این پله ها رو باید بیاد پایین، هی بره بالا. برای این چون دم دستش نیست از اینجا استفاده نمیکنه. اتفاقا پایینی هم وقتی میخواست استفاده کنه، عرض کنم چه بسا از بالایی اجازه هم گرفته، چون دم دستش بوده، خالی بوده، گفته عرض کنم استفاده کنم. مگر اینکه دوستان مثلا یه دری داشته، یه قفل و بندی داشته، یه ارزشی داره، استفادهش مثلا به این نحوه که مثلا اجاره داده یا خودش اونجا کاسبی میکنه، خب بله اینا باشه، این میشه ید. دیگه نمیتونه میگیم طبقه بالاییه بگید چون دم دستش نبوده استفاده نکرده. اما اگر نه، فقط در حد اینه که سدل آشغالش و جاروش و شلنگش رو میذاره اونجا، اینو ممکنه بگیم از این بابه که دم دستش بوده استفاده میکرده. اینا رو بهش تصرفی نمیگم که ید توش عرض کنم علامت ملکیت باشه. نکته آخری که دوستان ایشون اینجا میفرماید اینه، دوستان بزرگوار، اگر نسبت به انبار اختلاف بشه، نسبت به انبار اختلاف بشه تو سقف، این قولی که ما بالا عرض کردیم، یعنی این حکمی که عرض کنم نسبت به خود پله ها عرض کردیم که صاحب غرف قسم میخوره، این حکم رو ایشون مورد خدشه میدونه. نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، ما تو مسئله سالسه عرض کردیم اگر یه خونه دو طبقه بود تو سقف طبقه اول اختلاف شد، اونجا نظرمون چی شد؟ اونجا یه اقوالی وجود داشت دیگه، تو سقف طبقه اول. یه قول آخر کار داشتیم، میگفتیم این مال طبقه بالایی است چون تصرفش بیشتره. اما قبل از اون دوستان اقوال دیگری رو داشتیم. یک حکم این بود که مثلا هر دو ید دارن، قرعه میندازیم، خلاصه حرفای اونجا بود. ایشون میفرماد این پله ها هم اگر، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، اگر دوستان اون زیر پله، یعنی اون انباری رو ما بگیم مال طبقه پایینی است یا بگیم مشترکه، اگر انباری مال طبقه پایینی باشه یا مشترک باشه، بالاخص وقتی مال پایینی باشه، این پله ها حکم سقفی پیدا می کند برای این انبار، کمکم کنید، و یک کفی میشه برای طبقه بالا. ولذا همون حرفی که ما سابقا زدیم اینجا هم باید بزنیم. اگر سابقا گفتید مال بالایی است، خب عیبی نداره اینجا هم بگید مال بالایی است. اما اگر سابقا گفتید مشترکه، اینجا دیگه نمیتونید بگید مال بالایی است. چرا؟ چون این پلا حکم سقف بین طبقه اول و طبقه دوم رو داره. اگر شما گفتید اون انباری مال طبقه پایینی است، نگاه کنید عبارت رو، ولو تنازع فی الدرجه، اگر تنازع بکنن، کیو کیا؟ صاحب طبقه پایین و بالا، این دوتا تنازع بکنن در درجه، درجه یعنی پله، نردبان، یحلف العلوی، علوی یعنی صاحب غرف، او قسم میخوره. چرا؟ ببینید این همین حکمه که آخر کار بهش اشکال میکنه، میگه پله ها مال طبقه بالایی است. تا حالا این پله ها مال طبقه بالایی است، اگر این پله ها حکم سقف بین طبقه اول و دوم رو داره، دیگه شما نباید بگید یحلف العلوی، طبق آنچه که در مسئله ثالثه گفتیم این میاد، عجله نکنید. اگر تنازع بکنن در خود پله ها، اینجا صاحب طبقه بالا قسم میخوره. چرا؟ لاختصاصهی به تصرف فیها به سلوک، چون تنها کسی که تصرف میکنه در این پله طبقه بالایی است. و ان کانت موضوعتا فی ارض صاحب السفل، اگرچه این پله ها، کانت ضمیرش میخوره به درجه، اگرچه این پلا وضع شده باشد در زمین صاحب بیوت، یعنی ولو ما تو زمین هیچ اختلافی نداشته باشیم و بپذیریم که زمین مال کیه؟ مال طبقه پایینی است، اما پله ها مال طبقه بالایی است، و کما یحکم به حال الاعلا یحکم به محلها. این کما یحکم میخواد بگه اگر تو خود زمین هم محل این در واقع درجه و پله ها اختلاف شد اونم همینطوره. چرا؟ چون عرض کردم اگر در زمینش اختلاف بشه ظاهر این است که کسی که پله مال اونه زمینش هم مال اونه، چون بنا رو طبیعتا به حسب ظاهر تو زمین خودش ساخته. پس ما تو پله ها و زمینش حق رو دادیم به کی؟ به صاحب غرف. حالا میگه وفل خزانه. خزانه دوستان یعنی اون انباری زیر پله ها، یعنی اون محلی که ایجاد میشه بین پله و زمین. و فی الخزانه تحت درجه یقرأ بینهما، قرعه انداخته میشه بین این دو تا. چرا قرعه میندازیم؟ میگه هر دو یه جهتی برای ید داشتن انگار دارن، برای اولویت دارن. لاستواء هما فیها، چون هر دو مساوی ان در این خزانه. به کونها متصلتن به ملک الاسفل بل من جملت بیوتهی. این دوستان وجه اولویت کیه؟ بگید اسفل، یعنی اون صاحب بیوت. صاحب بیوت رو از یه طرف میتونیم مقدم کنیم از این جهت که این خزانه متصل به ملک اسفل است، بلکه از جمله بیوتشه، یکی از اتاقکای طبقه پایینه. اما از اون طرف و کونها هوا لملک الاعلا و هو کل قرار، ها این در واقع هوایی زمین طبقه بالا، چون زمین رو ما تو زمین حق رو دادیم به کی؟ طبقه بالایی. خب اگه زمین مال اونه اینم هوایی همین زمینه دیگه. هر کی زمین مال اونه بگو هواییش هم مال همونه. شما اگه الان یه خونه دو طبقه بسازید، ها یه زمینی داری، خونه دو طبقه ساختید، بعد بغل دستید وقتی خونه ساخت تو طبقه چهارمش یه مقداری پهنش کرد اومد هوایی شما رو گرفت، این قسمه. چرا؟ اون کسی که این 100 متر زمین رو داره این هر چی بره بالا هوایش مال خودشه، مگر اینکه قانونی باشه از بابت قانون منع بشه، حکم ثانویه بیاد. و الا مادامی که این زمین ملک این آقاست هوایش هم ملک خودشه دیگه، هوایش مال یکی دیگه نیست. اینجا وقتی زمین رو شما گفتی مال طبقه بالایی است، طبیعتا هوایش هم میشه مال همون فرد. و هو کل قرار، یعنی در واقع این مثل عرض کنم اون فضا هم مثل زمین است که زیر پلاس کل قراره، یعنی مثل اون زمینه است، فرق نمیکنه. این هوایی هم مثل همونه. فیقره، این فیقره فا نتیجه چیه دوستان؟ نتیجه این است که از طرفی طبقه پایینی اولویت داره، از طرفی طبقه بالایی وجهی براش وجود داره. جناب شهید ثانی میگه و یشکل به ما مرف سقف. این قرعه مورد اشکاله، این یشکل یعنی یشکل مورد عرض کنم قرعه مورد اشکال است، به همون اشکالی که مرف سقف. دوستان بزرگوار تو سقف در مسئله ثالثه صفحه 445 سطر ششم گفتیم اشکال قرعه چیه؟ میگفتیم قرعه مال وقتی است که یا مال این باشه یا مال این، بلا احتمال اشتراک باشه جای قرعه، اون اشکال اینجا هم هست. و یقوا استواء هما فیها مع حلف کل لصاحبه. لذا حالا که قرعه مشکل شد تقویت میشه عرض کنم استواء این دو نفر در اون خزانه با حلف هر کدام برای صاحب، یعنی تحالف باید اتفاق بیفته. و هو این تحالف اختیار هو فی الدروس، اختیار جناب مصنف است در دروس. ولا عبرت به وضع الاسفل آلاته تحتها، یعنی صرف این که صاحب بیوت وسائلش رو میگذاره زیر پله ها، این دلیل بر این نمیشود که او ید اقوایی مثلا داره یا اون مقدم میشه، اینا دلیل نمیشه. عرض کردم این مال وقتیست که یه چیزایی مثل همین سلاشخال و جارو و ایناست، ولی اگر یه چیز ارزشمندی باشه، یه اجاره مثلا ماهی میلیونی داشته باشه، طرف داره توش کاسبی میکنه، اینجور یدا رو ما نمیتونیم به این راحتی ها بگیم اماره نیست، چه بسا اون رو انسان بتونه بگه امار است. و یشکل ایزن الحکم فی درجه. دوستان الحکم فی درجه یعنی حکم مصنف در درجه. بالا ما حکم مصنف رو در درجه چی گفتیم؟ یحلف ارز کنم علوی. علوی یعنی اونی که منصوبه به بالاست، یعنی صاحب غرف قسم میخوره. ایشون میفهمد این حکم مشکل است مع اختلاف هما فی الخزانه. اگر اختلاف در انباری پیش اومد، این که ما بگیم پله ها مال طبقه بالاست، این مورد اشکاله. چرا؟ لأنه ازا قضیه بالخزانه لهما، اگر خزانه مال هر دوتاست او حکم به حال الاسفل یا خزانه مال طبقه پایینی است، ها تکون و درجه این راپله ها میشه که سقف المتوسط بین الاعلا و الاسفل، این همون چیزی که توی مسئله ثالثه عرض میکردیم ها، که تو سقف طبقه اول اختلاف شده. لعین ما ذکر خصوصا ارز کنم مع الحکم به حال الاسفل وحده، لعین اون چه که ذکر شد یعنی همون چیزی که ما در مسئله ثالثه صفحه 445 سطر 4 به بعد عرض کردیم، عین همون حرفا اینجا هم میاد، خصوصا از این که ما خزانه رو بدیم به پایینیه، یعنی اگر خزانه فقط مال پایینیه باشه اینجا دیگه خیلی روشنه. فیم بقیهین ازن ان یجری فیها الخلاف السابق و مرجحه، یعنی خوبه که ما همون حرفی که تو سقف تو مسئله ثالثه زدیم و اختلافی که مطرح شد اون اختلاف اینجا هم بیاد. بله ولو قضینا به سقف الاعلا، اگر تو مسئله ثالثه دقت کنید، اگر تو مسئله ثالثه حکم کردیم که سقف مال طبقه بالایی است، طبق کدوم قول دوستان؟ طبق اون قول قیل صفحه 445 از پایین سطر ششم. آخه یه نظری تو سقف در مسئله ثالثه میگه مال طبقه بالایی است، میگه اگر اون نظر رو اونجا پذیرفتیم لو قضینا به سقف الاعلا زال الاشکال هنا، طبیعتا اینجا ما میتونیم بگیم راپلا مال بالایی است و انما یعتی این اشکال، این اشکال فقط مال جایی است که ما مذهب مصنف رو یا مذهب مصنف در دروس یا مذهب مصنف در لمعه رو بپذیریم. انما یعت الاشکال علی مذهب المصنف در لمعه که میگفت قرعه بندازیم، یا مذهب مصنف در دروس که میگفت مشترک بین هر دوست، طبق این دو نظر اشکال پیش میاد. فانه این نظر مصنف در لمعه و دروس لا یجام اختصاص الالوی به این خزانه مطلقا، عذر میخوام به ها رو بزنید به درجه پله، جمع نمی شود با اختصاص طبقه بالایی به این پله مطلقا، یعنی با اون چه که عرض کنم خدمت شما در مسئله ثالثه گفتیم طبق اون نظر مصنف در لمعه و دروس، اینجا طبیعتا ایشون نباید میگفت یحلف العلوی مطلقا. هم دوستان یه توضیحی در پاورقی شماره 4 تون داره، اون رو دیگه خودتون مطالعه کنید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اعلا چرا؟ زمینی که